اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. شما را به شنیدن برنامه صحی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های گرامی، 28 جولای هر سال از طرف سازمان جهانی صحت به عنوان روز بلند بردن آگاهی درباره التهاب جگر یا بیماری هپاتیتیس تشکیل میشه. جگر عضو اساسی و مهم بدن انسان است. کارخانه وجود عنوان میکنه و انسان بدون موجودیت جگر و کمبود فعالیت از او نمیتونه زندگی خود را پیش ببره. در برنامه امشب درباره اهمیت جگر و بیماری های عمده که میتونه جگر با مشکل فعالیت هاش موجب بسازه بحث خود کردیم. مهمان برنامه ما است دکتر سید بهرام مطهری، متخصص بیماری های داخله در ولایت هرات، که از اینا تشکر میکنیم در دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه با ما حضور یافتن. دکتر سید مطهری، سلام و خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین. در قدم اول اگر به بیننده های شنونده های ما کمی معلومات بتن درباره خود فعالیت جگر، در کل چی فعالیت را در داخل بدن انسان جگر به عهده داره؟
بله، عرض سلام و روز بخیری دارم خدمت شما و خانم محترم رادیو صدای آشنا و شنوندگان محترم شما. چنانچه خود شما در اول برنامه گفتین که خود جیگر یک عضو حیاتی بدن تشکیل میده که در حیاتیت یا نقش عمده در زندگی حیات در زنده جان‌ها نقش بسزایی داره. وظایف خود جیگر که هست در اهم از وظایف از ساختن تولید بعضی از پروتین های در بدن، سبب تولید بعد از پروتین ها میشه. سیستم این قدی بدن را اینا کنترل میکنن که بدن خونریزی بیش از حد نده یا مثلا خون در بدن علقه نشه. وظیفی از این را وظیفی تصفیه یا فلترینگ داره در بدن که مواد زائد، مواد توکسیک، مواد سمیر از بدن اینا از بین میبره و دفع میکنه. وظیفه ذخیره‌ای داره در بدن، مثل خود جگر بس از ویتامین ها، پروتین ها، هورمون ها اینا به شکل ذخیره‌ای به خود نگه داره، خصوصا گلیکوژن یا تهدیدی از گلوکوز که در مواردی که نیاز به گلیکوژن یا گلوکوز در بدن نیاز میشه اطلاع میکنه و باعث حیاتیت میشه. و متاسفانه امراض زیاد شایعی در امراض جگر در سطح جهان شیوع داره که امراض مختلفی و آلات مختلفی میتونه سبب آسیب به جگر بشه که انشاءالله در امتداد برنامه خدمت شما
عرضه. بله دکتر سیب، تازه ترین گزارش ها حاکی از این است که حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان بدون از اینکه خبر داشته باشند به هپاتیت یا به مشکل جگر اینا مبتلا هستند و سازمان جهانی صحت هم از همه مردم جهان میخواهد تا در قسمت تشخیص وید افرادی که به گونه خفیه با بیماری جگر زندگی میکنن اونا هم کوشش بکنن تا ای که ای افراد شناسایی شود و حدود 1.34 میلیون، یعنی 1.34 میلیون نفر در سال به خاطر بیماری های مرتبط به جگر جان خود دست میده. دکتر سیب، در کل بیماری های جگر اگر تقسیم بکنیم، آیا دیگه بیماری هایی که در سایر قسمت های بدن هم است اونا هم میتونه جگر متاثر بسازه یا ای که صرف ویروسی و بکتریایی میتونه که جگر معوف بکنه؟
بله، نکته خوب رو اشاره کردین. خود قوت میتونه که به اصطلاح آفت در خود جگر باشه، مشکل در خود جگر باشه و میتونه مشکل در امراض خارج جگر باشه که سبب تاثیر گذاشتن خود جگر در نتیجه معافیت جگر باشه و امراض خیلی وخیمی در جگر اینا میتونه به وجود بیاره. از جمله امراض ارثیه، بعضی از امراض ارثی میتونه در جگر به اصطلاح ماننده سندروم های مانند جلویت، سندروم های کریگل نجار میگن، امراض دیگه، امراض خونی که سبب همولایتیک یا امراض خونی که سبب لایز یا تجزیه خون میشه، در چیز در جگر سطح بیلیروبین خون بالا میره، سبب معافیت جگر یا هیپاتایت و التهاب خود جگر میشه. امراض کلستاتیک امراض بندش بندشی طرق بندش طرق صفراویه که در چیز سبب التهاب جگر اینا میشه. امراضی که در پانکراس یا ممکنه التهابات پانکراس میتونه سبب شکل معکوس سبب التهاب جگر بشه. تومورهایی که در بیرون از جگر موقعیت دارن و در اطراف جگر موقعیت دارن، اونا میتونن که به شکل انتشار موضعی انتشار کنه و در نتیجه خود جگر معروف بسازه. خب برای علاوه از این چنانچه خود شما فرمودین، در بسیاری از ویروس ها هم میتونه سبب هپاتایت بشه که به شکل هات یا مزین سبب هپاتایت میشه. بعضی از قارچ ها یا فنگس ها هم میتونه باشه، باکتری ها هم میتونه باشه، پرازیت ها هم میتونه عامل ازی باشه. بعضی بسیاری از دارو ها هم متاسفانه سبب بروز هپاتایت میشه که متاسفانه خودسرانه اینا استفاده میشن، خاصتا استامینوفن، کمپرسیتیف ها و ازونیازی که در سطح افغانستان خیلی شیوع داره، مصرف از برای که برای مریضان توبرکلوز استفاده میشه و خود توبرکلوز در افغانستان میفهمی که شیوع و اینا هم میتونه عامل به وجود آمدن التهاب جگر یا هپاتایتیس یا دنجیه افزایش سطح انزایم های جگر باشه که باز بعداً عوارض خاص خود ایجاد
کنه. بله دکتر صاحب، شما نکته بسیار جالب را یاد کردن. او عوامل از ابتلا شدن جگر به بیماری هاست، مثلا ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها یا هم ادویه ها را که شما گفتن. و من به عنوان کسی که در افغانستان در بخش کم کار کردیم به خاطر دارم و میتونم میره بگویم که بیشتر مشکلات را که مردم افغانستان با او مواجه است و از اثر خوردن دواهای خود سر است که بدون از اینکه دکتر برشان توصیه بکنن خودشان هم اول یک دور دکتری خود سر خود میکنن، باز که نشد باز به سراغ دکتر میرن و دوام هم میسته که چرا زود خوب نشدیم. حال سوالی است دکتر صاحب که آیا اعراض و علائمی که از جگر بروز میته در نزد شخص با توجه به فعالیتی که جگر داره و با توجه به مصابیتی که با او متوجه میشه مشابه است یا ای که نه اعراضی که از اثر ویروس است یا باکتری است یا قارچ هاست اعراض متفاوتی میداشته باشن و دواها اعراض مختلف را متفاوت تر را ایجاد میکنه؟
تشکر. نکته خوب شما هم اشاره کردین، اینی که متاسفانه در سطح جامعه ما دوا بیرویه استفاده میشه بدون تجویز دکتر متخصص، مردم از این استفاده میکنن و در نتیجه امراض مختلفی رو ایجاد میکنه. و نکته خیلی مهمتر باید من یادآور شم، زمانی که همشهریان ما مصاب به زردی میشن، قبل از اینکه متاسفانه قبل از اینکه به دکتر مراجعه کنن، اونا پیش یک آقا صاحب میرن یا کس دیگه میرن که بیاین ما بریم زردی بپرین به اصطلاح خودنا، قبل از اینکه تشخیص بشه اینا میرن پیش به اصطلاح کسی که زردی اینا میباره که این خیلی تاسفواره. و متاسفانه زمان اینا به دکتر مراجعه میکنن که دیگه سیروز جگر ایجاد شده بود که بعد مثلا تشخیص شده حجرات خود جگر از بین رفته تشخیص شده یا مثلا دو مرحله کانسر جگر رسیدن، دو وقته که به دکتر مراجعه میکنن که متاسفانه دست دکتر برسه بری از اینو کاملا بسته میشه. و چی خوبه که قبل از اینکه تشخیص بشه مثلا حتمی به دکتر مراجعه کنن، علت اساسی از پیدا شه، بعد از اون تدریج از اون شروع شه، بعد از اون اگر میرفتن به اصطلاح عقیدتی خود اینا که عقیده دارن میرن پیش آقا یا پیش کسی که وردی نزو بره یا کار دیگر انجام بودن، خوب کار عقیدتی اینا یک بابو کار نره. ولی قبل از اینا باید به دکتر حتمی مراجعه کنن که تشخیص شه، علت اساسی پیدا شه، در صورتی که درمان نیاز داشته باشه، درمان دوایی نیاز داشته باشه، درمان دوایی نیاز از اینا به صلاح اجرا گذاشته.
بله بخش اعراض علائم گفتیم. بله
دیگه شما گفتید اعراض علائم. اعراض علائم مزید بستگی به شدت و وخامت مریضی داره. بله بعضی از ویروس ها هستن که وخام سیر از اینا خیلی شدیده و خیمه به شکل مزمن سیر میکنه، عواقب خیلی ناگواری داره. در کل خستگی، در کل علائم خاص یا اعراض خاص از اینا عبارت از خستگیه که به شکل ضعف و بیعیلی و به اصطلاح کم میلی به کار کردن هم خصوصا از بعد از ظهرها اینا احساس خستگی میکنن یا در کارهای فیزیکی خیلی ساده احساس ناتوانی دارن و تقریبا از این حالت تهوع دارن، بی‌اشتهایی دارن، به مجردی که بوی غذار اینا به اصطلاح استشمام میکنن حالت تهوع دیگه ایجاد میشه، اشتهای ناکاملا کم میشه، ممکنه کاهش وزن در حدود 5-6 کیلو در طی یک مرحله 3-4 ماهه اینا داشته باشن و خب بدن خب میدونن که در خود چشون سلبیه یا اسکلرا زرد میشه، رنگ زرد به خون میگیره، آهسته آهسته رنگ جلد زرد میشه و ادرار اینا رنگ زرد رو به خون میگیره و اینا هم که اعراض شایعه که نزد مریضایی که مصاب هپاتایتس هستن خب شیوع پیدا میکنن. خب بستگی باز به نوع عامل هپاتایتس داره که عامل ویروسیه دواییه یا کدام چیز دیگه فرق میکنه، ولی علائم شایع یا اعراض شایع خستگی، ضعف و بیعیلی، کاهش وزن، حالت تهوع، زیبدی، درد مفاصل، درد اعضا، اینا اعراض عمومیه که تا تب ممکنه داشته باشن، یک درجه سانتیگراد تب داشته باشن که اینا حکایت کنن.
بله.
چیزی که شایع شده فعلا متاسفانه در افغانستان هپاتایت بیه که چون ما با کلینیک سر کار داریم واقعیت از توی در سطح کشور واقعا زیاد شده. ما از اول از هر 5-6 نفر که ما تست میگیریم فرضگیری میکنیم یا ببینیم که وای اینا مصاب هستن، ببینیم که متاسفانه یک نفر از اینا مصاب هپاتیت بی هستن. وقتی که در کدوم مرحله حاد یا مزمنه یا حاد مزمنه سالمن ناقلین سالمن یا فعال اکتیو کلینیک اکتیو هپاتایتن باز خوب معاینات بعدی اینو انجام میشه و واقعا برای خود مشخصم نگران کننده موجودیت هپاتیت بی در سطح جامعه.
بله دکتر مطهری، شما یک نکته جالب را یادآور شدن. در گزارشی که سازمان جهانی صحت هم نشر کرده و هشدار داده برای جامعه بین‌المللی، او موجودیت بیمارهای مخفی هستند، کسایی هستند که به گونه مخفی این ویروس را با خود حمل میکنن، منتقل صحتمند مخفی هستند، اعراض علائم در نزدشان هنوز هویدا نشده، ولی اینا میتونن به شکل بسیار زیاد و شدید انتقال دهنده از این بیماری باشن. دلیل از این را شما در چی میدانن دکتر سب؟ چرا ویروس هپاتیتیس بی در یه آخر افزایش پیدا کرده؟ آیا افزایش از این دلیل تشخیص زیاد است که مریضا پیش دکتر مراجعه میکنن، یا ای که برعکس سم به نحوی از آنها شیوع بیش از حد از این ویروس است که نتانست وزارت صحت عامه در کل جلوشه بگیره؟
بله من فکر کنم که در کل هر دو موضوع باشه و هم این تشخیص قبلا خود تشخیص نبود، تشخیص نمیشد، چک نبود، حالا در سطح اولوستوریا قریجات اینا هستن، چک ها پرا چک های دارن که هپاتیت بی انتیجن رو از طریق پلازمای خون اینا چک میکنن، میبینن که ها اینا دارن، یکی تشخیص بالا رفته چون واقعا اگه بگم اندیمیک شده در خطر جامعی ما خب چک میشه در اولوستوها یا در قریجات هر جا که برن اولین تسته که نزده مریضا نزده می کلینیک هایی انجام میشه خیلی کنه که هپاتیت بی باشه، یکی اینه و یکی که شیوع از این که متاسفانه میخوانی که اخصوص صحیح مثلا فردی یا اجتماعی ما مراد نمیشه و میخوانی در خصوصا در اطراف امکانات برای مسائل صحی کمتره و متاسفانه شیوع بیشتر پیدا کرده. و این که هپاتیت بی چرا مثلا مخفی میمونه؟ چنانچه خب اکثرا میفهمن که زمان تا 95% به زمانی که یک شخص مصاب هپاتیت بی میشه در صورت در حاد درزی خوشبختانه از بین میره، 99% حتی از بین میره در عمله حاد تفا از بین میره، ممکنه که 5-10% از این باقی بمونه که از 5-10% یک درصد از این ممکنه که کلینیک اکتیف هپاتیت بشه، یعنی فعال بشه، هپاتیت مزمن فعال باشه که نیاز به تداوی داشته باشه. متوقعی اینا ناقلین سالم هست که اروز علاین از اینا به اصطلاح شروع نشده، امروز کبد از اینا جگر از اینا معوف نشده و در صورتی که ممانعت پیش از این مانند پی سی آر هم از اینا انجام میده، یعنی که ویرولانس ویروسی از اینا خیلی پایینه و نیاز به تدابیر نداره. در سطح جامعه فعلا ناقلین سالم زیاد شده که خود از اینا میتونن که باعث شیوع امراض میشن، چون هیچ آگاهی از مثلا بودن هپاتیت در خون خونه ندارن و سیستم واکسیناسیونی که بعد اینا افراد فامیلی اینا واکسینه شن، کسایی که باز اینا کانتکت دارن تماس دارن به هر حال واکسین نمی کنن، در نتیجه باعث شیوع مرض میشه و اینکه تعداد از این واقعا زیاد شده، مقدار واقعات از این واقعا جای تاسف به وجودی که حتما تدابیر گرفته میشه. فعلا اطفال خوب واکسیناسیون میشن و واکسینی که اینا نزد اطفال انجام بشه در خط افغانستان واکسین هپاتیت وی هم در این گنجانیده هست
کاملا.
چرا مقدار زیاد شده؟ ولی شاید این که واکسین نکنن خب جامعه مثل جامعه سنتیه همین دو آگاهی درست نرسید.
بله دکتر سیب، طرق انتقال از چی گونه است؟ من به خاطر دارم یک بار در شفاخانه ملکی شهر پل خمری ما برای یک بانک خونش رفته بودم، یک کار داشتم، به خاطر دارم یکی از افغانهای ما از اندراب آمده بود اونجا و میخواست که به کدام دوست خود خون بده. بانک خون شفاخانه ملکی پل خمری، شفاخانه صحت عامه پل خمری خون از ایرا گرفت و بعد از او گفت که ما خون تو را گرفته نمیتونیم به خاطر که تو هپاتیتس داری. و او آدم یک دفعه دعاو غالمقال شروع کرد که من ندارم و مریض نیستم، گفت که نه تو زردی سیاه داری و ما خونت را گرفته نمیتونیم. طرق انتقال از چگونه است دکتر سیب؟ چرا اینقدر زیاد میتونه که یک آدم که به حساب ناقل سالم است خطر بر جامعه و افراد خود و در داخل خانه خود باشه؟
طرق انتقال خود ویروس هپاتیت بی از طریق خون و رخصه، یعنی از کسایی که تماس با خون و فرآورده های خونی شخص مصاب هپاتیت بی باشن سبب انتقال به اشخاص دیگه میشه. یکی از راه هایی چون چه فرمودین تطبیق خون از شخصی که مصاب هپاتیت بی به شخص دیگه انتقال میکنه از طریق مادر به طفل، از طریق مادر به طفل بدون ممکنه انتقال کنه، انتقال میکنه از طریق رخصه سرنگ هایی که مثلا میخواییم یک شخصی که مصاب هپاتیت بی و بعد به او شخص دیگه که سالم استفاده میشه میکنه از این طریق قدرت انتقال میکنه. از طریق خب در اطراف میخواییم که معمولا اسوسه مراد نمی کنند دندان، اگر مشکلیش باشه شاید دندان پزشک نباشه در امید میشن این کسایی میرن که با پنسای دارن یا با وسایل دارن به شکل همگنی استفاده میکنن. از این طریق میبینیم که انتقال میکنه کشیدن دندان ها ممکن انتقال کنه. چیز جالب دیگه اینه که در اطراف وقتی که سرکنزشن میشه یا خدمه میشه اطفال میبینین که با یک مثلا قیچی و پینس اینا 8 تا 10 تا 15 تا ممکنه 20 تا اینا یک با همون قیچی بدون از اینکه او رستریل کنن بدون اینکه او تعقیم کنن و اطفال به اصطلاح خدمه میکنن که ممکنه یکی از این از طرف والدین خود از طرف مادر گرفته باشه آلوده هپاتیت بی باشه، خب اون میتونه دگرا به اصطلاح ممتن کنه. از طریق تماس های جنسی های که کسایی که مصاب این چیز هستن در صورتی که تماس جنسی سیف نداشته باشن ممکنه که شخص مقابل مصاب هپاتیت بی باشه.
بله نکته بسیار جالب است، شنونده های عزیز شما شنیدن دکتر سیب نکته بسیار عمده و حیاتی را مطرح کردن و او غفلت استفاده کننده های وسایل تیبی است. شما اگر در همچو مراحل قرار میگیرن و مثلا میبینن که یک در کدام معاینه خانه میخوای کسی شما را پیچکاری بکنه و سوزن درست تقیم نشده، جوش داده نشده یا سوزن های یک بار مصرف ازش استفاده نمیشه، و اگر خواست گپ دکتر سیب طفل شما بچه شما خواسته باشه نور خدنه یا سنت بکنن و اون نفر قیچی و کار جرایی را که قرار است استفاده بکنه او درست تعقیم نمیشه و پاک نمیشه، وظیفه شماست که مانی از این کار شوند تا ای که جلو انتقال از این بیماری را از یک طفل احتمالا مریض به طفل سالم بگیرن و از طرف دیگه حتی در بسیاری جاها دکتر سپ ما و شما شاهد هستیم که بسیاری سلمانی ها حتی پل ریشه هم در بسیاری مناطق دور افتاده مشترکن استفاده میکنن، پل ریشه که در بر ریش یا پشت گردن یک نفر است و نمور بر دو سه نفر استفاده میکنن که یکی از عوامل عمده و اساسیش است. دکتر سب، در صورتی که یک نفر به هپاتیتیس بی مبتلا باشه، او وقت بخواه این واکسین بگیره، آیا میتونه که برای این کمک بکنه یا که نه دیگه گپ دیر شده؟
نه دیگه زمانی که در خون از هپاتیتیس بی مثبت بود نه دیگه او واکسین گرفته نمیتونه، ولی اگر به مرحله حاد باشه تداوی میشه، قابل تداویه. خب فعلا دوای در سطح تمام ولایات وجود داره، انشالله که قابل تداوی هست.
بله، علائم هشدار دهنده چی از دکتر صاحب؟ بسیاری وقتا سیر مخفی می داشته باشه، آیا امو علائم را که شما در ابتدا گفتن که دلبدی است، کاهش وزن است، از دست رفتن اشتها است، اینا میتونه که از علائم هشدار دهنده هپاتیتیس بی در یک خانواده باشه که نه دیگه مسائل هم هست که یک خانواده را باید زنگ خطر در گوشش بنوازه تا اینکه طفل خود یا خود مرد بزرگ ببره و معاینه بکنن؟
خب زمانی که در یک فامیل میبینیم یک شخص مصاب هپاتیتیس بی است، باید تمام اعضای خانواده چک بشن، بررسی بشن، تست بشن، ببینن که مصاب هپاتیتیس بی هستن. در صورتی که مصاب هپاتیتیس بی بود، باید آزمایش های پیشرفته تر، تست های پیشرفته تر نزد انجام بدن که ببینن که ناقل سالمه یا که مزمن فعال باید تست بشه یا حاد کدوم مرحله از مرحله مریضی هستن که یا تداوی شن یا نه. کسایی که مصاب به هپاتیتیس بی نشدن هنوز، بعد اینه واکسن شن. سمر هر واکسن داره، خوشبختانه واکسن از در تمام ولسفلی ها حتی فعلا یافت میشه، قیمت تقریبا در چیزه و دسترس هست، همگی دارن. و حالا این مشتلنده همینی که شخصی اگر مصاب به مریضی بود بعد حتما دوباره تست کنن. اراز الان اون خستگی قبلا ذکر کردم، خستگی، کاهش وزن، حالا تعود دلبودی، در صورتی که فعال باشه یا مرحله حاد مریضی باشه یا مزمن فعال باشه. اون کسایی که ناقلین سالم ما بزینا میگیم که ویروس در بدن از اون هست و سالم کاملا سالم هست، هیچ گونه اراز علائم در وجود از اون دیده نمیشه. اگر زمانی که ما تست خون بگیریم، شکر قبول بگیریم، اینا تست کنیم که ها از بیس انتیجن نظر اینا پوزیتیفه و اینا باید بررسی های دیگه بشن. دیگه کسایی که اراز علائم دارن که یا به شکل حاد فعاله و یکی که مزمن فعال هم که همو علائم دارن، درد دارن در نهی دیگر، خود درد دارن، حساسیت در جست یا در دام ماینه کردن حساسیت داره و قسمت، خب ماینات متعمده یکی انجام بشه میبینین که مریض در کدام مرحله و چی نیاز داره، آیا دوا نیاز داره واقعا یا نداره، کدام دوا نیاز داره، کدام دوا نداره، سر تداوی از طولانی کوتاه چقدر چی مدت ما باید مریض تحت مداوا ها قرار بدیم، چی اندازه ریسک برای اختلالات بعدی خود هپاتیتیس بی خود شما میخواین که خب بعد نگم مزدی دارم دوا میگیرم یا خوب میشم، اختلالات بعدی هم متاسفانه داره. سالات بعدی میتونه سبب سیروز کلیدی شه که جگر از بین ببره، دنو چیز تخریب بشه و در نهایت سبب ای تحول کنه به سرطان جگر. که من خودم شخصا تعداد واقعات سرطان جگر به علت هپاتیتیس بی زیاد دیدم. در دیگه کشورها علت عمده سرطان جگر الکل ذکر شده، ولی در افغانستان چیزی که من شواهدی که من دارم، چیزی که من دیدم، تحقیق کردم، علت عمده هپاتیتیس بی بوده که به علت فوت کردن و از بین رفتن.
و هم دلیلش همی بوده که یا به تشخیص نرسیده و یا که تداوی ناقص انجام دادن و تداوی را نیمه را ماندن و پوشش نگشتن. بله دکتر.
بله
بله دکتر.
بله بله
درست دکتر صاحب، زمانی که یک شخص به هپاتیتیس بی یا التهاب جگر در کل تشخیص میشه و دکتر برزی یک کورس دوایی را تجویز میکنه، چی اقدامات وقایعی را به خاطر بقای خود، به خاطر تغذیه بهتر جگر و همچنان ای که جلوگیری بکنه از انتقال از بیماری به اطرافیان خود، مخصوصا اعضای خانواده، همسرش و کودک‌ها و اطرافیانش، باید روی دست بگیره؟ چرا که بسیاری وقتا کسایی که به یک بیماری دچار میشن، اول خوب بیماری رو بسیار سطحی میپندارن و وصایایی را که یک دکتر، نصیحتایی را که یک دکتر به خاطر وقایعی از این مریض برشان میکنه، قدر زیاد در گوششان نمیه. گفتنی شما داری قبول چیه دکتر؟
بله، اولین چیز مهم اینه که تشخیص ابتدایی ارزی بشه توسط دکتر متخصص و تداوی ارزی. قدم بعدی میمونه به خود مریض، اطرافیان، پایوزای مریضه که دوا به وقت ارزی بدن، دوا به کیفیت بری به مریض تهیه کنن. خب متاسفانه در افغانستان معضل هنوز هسته که دوای با کیفیت و کیفیت های مختلف در بازار وجود داره و رژیم غذایی خیلی مهمه و سیستم میفهمی که سیستم دفاعی بدن پایین میاره و باید که از نظر تغذیه اینا فوق‌العاده تغذیه شن، میوه‌جات زیاد استفاده کنن، مایعات بیشتر استفاده کنن، لبنیات بیشتر استفاده کنن، از غذاهای پروتئینی مثلا چربی کمتر استفاده کنن و ادویه دواهایی که باعث میشه که بالای جگر به اصطلاح فشار بیاره و جگر اونا رو به اصطلاح تصفیه کنه، بعد از دوا نزد اینا با احتیاط استفاده شه و کمتر استفاده کنن. خب چیز دیگه که الکل خوشبختانه در جامعه ما کمتر مصرف میشه، او هم برای مریضایی که مصابه پتی که بیان تحت درمان قرار دارن بعد استفاده نشه و امراض جانبی دیگه ممکن کسایی به خطر مواجه میشن بیشتر که امراض جانبی دیگه دارن، یک مریض بغیر از هپاتیت بی خو یک مریضی دیگه دارن و او باعث میشه که فورس کنه یا تشدید کنه این هپاتیت بی اینا و همین چیز باعث تخریب خود حجرات یا خود جگر بشه و اینکه همین کروسی مریضی نظر از اینا تشدید کنه. خیلی گزا هستن که همزمان با یک مریضی دیگه مبتلا هستن، اگر باشه زردی ما خوب شه او مریضی دیگر فراموش میکنه، بعد همزمان مثلا آفات گرده هستن یا مثلا همزمان مثال توبرکلوز هستن یا مریضی دیگه، بعد خب اون رو هم به متخصص مربوطی مراجعه کنن که هر دو مریضی از اینا همزمان تحت مداوا قرار بگیره که یک مریضی بالای مریضی دیگه به اصطلاح فشار نیاره، فورس نکنه و سبب اعراض و اختلالات بیشتر مریضی نشه.
بله بسیار نکته جالب برای شما یادآور شدن، جان سپاس دکتر سیب. در ابتدای بحث خود دکتر سبمی رو گفتیم که جگر یک عضو حیاتی بدن است. معمولا وقتی که حرف از صحت میشه ورزش برای صحت توصیه میکنن، ورزش بکنن خوب است چرا که کلسترول پایین میاد، قلب صحتمند می داشته باشن، غذای درست بخورن که مثلا بادام بخورن، دماغتان تازه و اینا می باشن. شما برای جگر، برای فعال نگه داشتن و تازه نگه داشتن جگر که کارخانه وجود است، چی توصیه میکنن؟ باید چی بکنه یک شخص تایی که جگر سالم داشته باشه؟
بله، اول تر از همه نوشیدن آب زیاد، مایعات خیلی برای خود جگر مفیده. در طول روز باید آب زیاد استفاده کنن، از مایعات زیاد استفاده کنن، از میوه‌جات باید زیاد استفاده کنن، چنانچه خود شما فرمودین که ورزش. خب ورزش ممکنه اثر غیر مستقیم روی صحت انسان ها داشته باشه. زمانی که ما ورزش میکنیم سیستم ایمنی ما، سیستم دفاعی بدن ما بالا میره. ممکنه کسی که مصاب ویروس هپاتیت بی میشه، شخصی که معافیت بدن از سیستم ایمنی بدن از بالا میره، ممکنه از هیچ مریضی ایجاد نکنه به نفسی یا خود به خود از بین بره، ولی نزد شخص این مریضی تشدید میافته یا تازه مریضی میشه که سیستم دفاعی بدن از پایینه. خب زمانی که ما ورزش نکنیم، تغذیه سالم رو داشته باشیم، طبیعتاً سیستم دفاعی بدن ما ضعیفه. اندکترین ویروس ها، نه تنها ویروس هپاتیت بی، دیگر باکتری ها، ویروس ها دیگه هم اینا در بدن فعال میشن و سبب مریضی نزد اشخاص میشن.
بله دکتر سیب جهان، سپاس از شما از اینکه در برنامه همراه ما حضور یافتین. جناب دکتر سیب بهرام مطهری، متخصص بیماری های داخل و جگر در ولایت هرات، انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم شما را زحمت خواد دادیم، در موارد مختلف نظریات شما را خواد داشتیم. شب شما بخیر، تشکر از اینکه در این برنامه همراه ما حضور پیدا کردین.
تشکر از شما و جهان سپاس.
خواهش میکنم. خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه ما. اگر تمام گفته های دکتر سیب مطهری را یک جمع بندی بکنیم، باید بگویم که جگر عضو حیاتی بدن است، همیش باید تلاش بکنم که از آب و میوه‌جات و استفاده بکنه همیش و ورزش داشته باشه تا ای که معافیت داخل بدن انسان بلند بره و این معافیت بتونه که باعث جلوگیری از بسیاری امتحانات اطلاعات شبکه که از بیرون وارد بدن میشه. در قسمت حفظ و نگهداشت و سلامت جگر بسیار زیاد مهم است، تا اینکه نزد دکتر رفته و اگر یکی از اعضای خانواده به هپاتیت یا هپاتیت بی یا سی مبتلا است، باید تمام اعضای خانواده معاینات اساسی خون انجام بده تا اینکه فعالیت های جگر کنترل شود و این دیده شود که این بیماری در نزدشان وجود نداره و اینکه به موقع بتانن به تداویش برسن تا اینکه خدا نخواسته باعث تخریب حجرات جگر و در نهایت مرگ شخص نشه. صحت و سلامت باشین، شب روز خوش در پیش داشته باشه. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم، اما برنامه های ما ادامه داره، با ما باشه.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو